أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. عرض سلام و ادب، محضر مبارک خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران معظم. از ابتدای انعقاد محفل در این شبها توفیقی بود آیات بینات سوره مبارکه حج را امسال برای این ماه مبارک و موسم بندگی محضر مبارک دوستان و شرکت کنندگان تقدیم می داشتم و تا پایان آیه 13 مجموعه این آیات بینات گفته شد و امشب هم در لوال مباحث پیشین ابتداءً مقدار زمانی که اختصاص بحث تفسیر داده خواهد شد آیه 14 را الان تلاوت کردم و انشاءالله آیه 15. خلاصه کار این شد که در ابتدای سوره مبارکه حضرت اهدیت یه فراخوان عامی رو اعلام کرد که ای مردم یا ایها الناس اتقوا ربکم، تقوای پروردگارتان را پیشه کنید. بیایید و نسخه تربیتی خداوندی رو بگیرید، بپذیرید و با آن عمل کنید و خودتون رو مشمول تربیت خداوند قرار دهید. تربیتی که توسط پیامبران الهی برای جامعه بشری ارائه می شود و ساز و کار زیستن است، زندگی است. ادبیات اون هم با واژه تقوا عمدتاً منتقل می شود. راهکاری و تربیتی که سعادت دنیوی و سعادت اخروی شما رو تأمین می کند. و بدانید که ان زلزله الساعت شیء عظیم، اتفاق مهیب سهمگینی هم پیش روی این زمین و زمان و انسان خواهد بود. چاره‌ای ندارید جز اینکه بهترین مسیر و مطمئن‌ترین راه رو برای رسیدن به سرمنزل مقصود برگزینید. در ادامه ملاحظه شد که در قبال این دعوت الهی انسان‌ها دست دسته شدن. گروهی رو قرآن گزارش داد که بدون هیچ علم و برهان و حجتی صرفاً به بهانه تقلید و یتبع کل شیطان مرید، از هر بی‌پروایی، از هر شیطان سرکشی، شیطان جن و انس پیروی کردند و سر برتافتند با سفسطه، مغالطه، با جهالت، با خرافه روی برگرداندند، از این نسخه الهی و تربیت الهی و مسیر خودشون رو پیش گرفتند. گروه دومی رو قرآن معرفی کرد که اینها همون جلوداران بودند که دیگران رو تابع خودشون می کردند. اینها هم بدون علم، بدون خدا، بدون کتاب منیر، سه عبارت رو قرآن مطرح کرد، یعنی بدون هیچ حجت عقلی، دلیل مستدل عقلی داشته باشند در مخالفت با تعالیم الهی و پیامبران، بدون این که هیچ دلیل حسی، تجربی قابل قبول یا شهودی معتبری داشته باشند و در نهایت هم بدون اتکاء به نقل معتبر که وحی است. این هم یک گروه مسیر رو اینچنین گرفتن، مخالفت کردن، جامعه رو با آشوب کشیدند و با آشوب می کشند تا الان. علت اون هم چیست؟ ثانیت فه، تمام اون برخواسته از کبریست که در وجود این جماعت است که سر در مقابل پروردگار خیش فرود نمی آورند. برتری و تفوق و هدایتگری پیامبران الهی و اولیاء خدا رو نمی پذیرند و متکبرانه مقاومت می کنند. و منافع دنیای خودشون رو ترجیح میدن، انتخاب میکنن بر تمام آموزه ها و تعالیم هدایتگر الهی. این گروه دوم. گروه سومی رو معرفی کرد قرآن که و من الناس من یعبد الله علی حرف. یه گروهی هستن که نه، اینها میان عبادت میکنن خدا را اما علی حرف. بحث عجیب مستقلی رو در این جهت ارائه کردیم خدمت دوستان یه دو شب قبل که گفتیم کلمه حرف یعنی کنار، اسم، فعل، حرف. تقسیمات سگانه کلمه رو که میگیم کلامنا لفظ مفید کستقم، اسم و فعل ثم حرف الکلم. زیباترین، نابترین، بی‌نظیرترین تعریف رو در تمام ادبیات همه زبانهای دنیا امیرالمؤمنین در تعریف این سه بخش کلمه ارائه کرد، اسم، فعل، حرف را و کار کرد اینها رو. در مورد حرف امام فرمود و سمی الحرف و حرفا ای طرف هاست، این به لحاظ لغوی امام فرمود ما اوجد معنن فی غیره، خودش معنای مستقلی نداره، نه نهاد، نه گزاره، نه مسند، نه مسند و نلی، نه موضوع، نه محمول. حرف نقشی نداره از به حروفی که در پارسی به کار میبریم، حروفی که در کلام عرب به کار برده میشه، اینها رو در زبان شناسی میگیم تک، واژه، نقش، نما. خودشون نقشی ندارند اینها. حرف یعنی کناره، تحریف یعنی سخن خدا را به کنار بردن و تغییر در اون ایجاد کردن. و من الناس من یعبد الله علی حرف. گروهی از مؤمنان میان دینداری میکنن، یعنی از بندگان خدا، نه مؤمنان، میان دینداری میکنن اما علی حرف. دین حاشیه زندگی اینهاست، متن زندگی نیست. دین یه فانتزی زندگی است، یه شیء دکوری است در زندگی اینها. چرا میان و این رو میپذیرن؟ به خاطر اینکه منافع دنیاشون تامین بشه. ان اصحابه، اگر اینها خیری بهشون برسه، اطمئن نبه، دین رو میخوان، عالی، میپذیرن. اما و این اصابت و فتنتون انقلب علی وجهه، اگر با حقایق دین، اگر با تکانه های دین و دینداری که سنت افتتان الهی است، گداختن دارد، اوج گرفتن دارد، چالش و چنش دارد، اگر با این بخش های دین مواجه میشن، به تمام معنا نه 90 درجه بلکه 180 درجه برمیگردن، از دین روی گردانی میکنن. همان سخن سید و شهدا رو استدلال کردیم که الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنتو. یه منزل تا کربلا مونده است، مردم برده دنیان. دین یه بازیچه زبانه، با دین میخوان نان بخورن. اگر دین منافع دنیاشون رو تأمین کرد، دین چیز خوبیست. اگر دین منافع دنیاشون رو تأمین نکرد، دین کافی نیست. کامروایی با دین به دست نمی آید در دنیا، دین رو کنار میگذاریم. این معیارشونه. من الناس من یعبد الله علی حرف. دیگه این توضیح کامل رو دادیم. گروه سوم. یک گروه چهارمی که سرریز این گروه سوم میشن، یدعو من دون الله. یک گروهی هم از جامعه، عجیب طبقات اجتماعی رو مطرح میکنه قرآن در مقابل با تعالیم الهی و هدایت‌های پیامبران الهی. کسانی که اینها معبودهایی رو انتخاب میکنن که اگر عبادت کنند اینها رو نفعی از این عبادت حاصل نمیشه و اگر عبادت نکنند زیانی حاصل نمیشه. اطاعت خداوند منجی است، انسان رو به سرمنزل مقصود میرساند. عصیان الهی سقوطگر و ویرانگر است. اما اینها معبودهایی رو عبادت میکنن که این نقش رو ندارند هیچ. زیان اون مسلمه اما نفعی در اون مشکوک و مورد تردید وجود نداره که بخواد نفعی داشته باشه. اما این چنین میکنند و حالا ممکنه این معبودها توتمهای بیرونی و بتهای خارجی باشه که همین الان هم در جامعه بشری امروز فراتر از 2 میلیارد انسان رو در پای بتان افتاده میبینیم. وقتی به دقت بررسی میکنیم در دنیای همین قرن 21 خودمون، و ممکنه انسان‌ها باشن، معبودها باشن، ممکنه از موجودات فرامادی به عنوان معبود انتخاب بشن، ممکنه یه موضوعاتی باشه، مال، ثروت معبود انسان باشه، ممکنه جاه، مقام، انسان مال پرست، جاه پرست، شهوت پرست. گاه ممکن است مادر بت‌ها بت نفس شماست، وان دگر بت مار و این بت اژدهاست. خودپرستی به جای خداپرستی بنشیند. همه اینها زیر مجموعه این نکته و تقسیمی شد که حضرت احدیت مطرح کرد. شد چهار گروه. رسیدیم به امشب. گروه پنجم رو حضرت احدیت مطرح میکنه. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خداوند خود وارد میگرداند، داخل میکند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. جنات تجری من تحت الانهار، در بوستانهایی که از زیر درختان اون نهرها جاری است. و ان الله یفعل ما یرید، خداوند برای انجام دادن کار خود و وعده‌های خود هیچ مشکلی ندارد، آنچه را که اراده می کند محقق می کند و انجام می دهد. خب این ترجمان آیه و این گروه پنجم رو. گروه پنجم کسانی بودند که وقتی دعوت الهی به اینها رسید گفتن ربنا اننا سمعنا منادیان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اینها گفتن پروردگار ما منادی تو که ما رو میخواند شنیدیم، ندای اون رو پذیرفتیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. پروردگار از تو میخوایم که پیشینه ما را، گذشته ما را بپوشانی، محو کنی، نام ما رو در نیکان بنویسی، ما رو از دوزخ و قهرت به دور بداری، در رضوان خودت داخل کنی و بقیه آیات این چنینی که در قرآن مشاهده میکنی. تعبیر اینه که دو نکته رو حضرت حق ویژگی های این گروه مطرح میکنی. یک این که اینها کسانی هستند که الذین آمنوا، اینها ایمان آوردن، یعنی به تمام آن چرا که پیامبران الهی فرمودند از سوی خداوند ایمان آورد. ایمان به وحدانیت خداوند، ایمان به جهان واپسین، ایمان به رسولان الهی و کتب الهی، ایمان به فرشتگان الهی، ایمان به عالم غیب که مجموعه اینها رو در بر بگیرد. مجموعه اجزاء پنجگانه ایمان رو به جان و دل پذیرفتند و باورمند به تمام این حقایق مسیر زندگی رو انتخاب کردن. استهزار دارید، واژه ایمان تصدیق است عزیزان. به واقع ایمان یعنی تصدیق، یعنی پذیرفتن قلبی. هنگامی که انسان از سویدای جان و دل حقیقتی رو میپذیرد به اون حقیقت ایمان میاره، میشه مؤمن. تصدیق کننده است، باور کننده است. جایگاه ایمان قلب است. ایمان در جان و دل انسان وارد میشه. به تعبیر قرآن لما قالت الاعراب آمنا، این اعراب بدوی بیابانگرد پیامبر میگویند ما ایمان آوردیم. به اینها بگو که شما ایمان نیاوردید، بگید اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. شما مسلمانید اما مؤمن نیستید. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلبهای شما وارد نشده است. مشخص میشه جایگاه ایمان کجاست؟ قلب انسان است، جان انسان است. این جان انسان است که مطمئن به ایمان میشه به تعبیر آیات شریفه قرآن. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا زمان اون نرسیده است که دلهای کسانی که ادعای ایمان دارن رام شود برای خداوند، خاشع برای پروردگار و یاد الهی باشد؟ خب این ایمان جایگاه اون قلب است. اما به دنبال اون جمله بعدی که میاد کار رو جدی می کند. فرمود و عمل و صالحات. آنچه که اثبات کننده ایمان است که میتوان پذیرفت ادعای ایمان را از کسی که مدعی ایمان است، بخش دوم است که تعبیر قرآن همیشه چیست؟ عمله. و عمل و صالحات، آن کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. خب از اینجا کار دشوار میشه عزیزان. از طرفی ایمان مقوله است که مبتنی بر علم معرفت، یعنی به نوعی با اندیشه انسان سر و کار دارد. ما تا چیزی رو علم به اون نداشته باشیم میتونیم باورش کنیم؟ نه. باید چیزی رو علم به اون پیدا کنیم. حالا مراتب علم نسبی است. ممکنه یک کسی علم کمتری داشته باشد، یک کسی علم بیشتری داشته باشد. طبعا درجات معرفت و علم مراتب ایمان رو تعیین میکنه، اما بالاخره از مقوله علم اندیشه ی انسان رو به کار میگیرد. اما هنگامی که بناست این ایمان محقق بشه در عالم خارج، یعنی تقسیم میکنن در کلام عرب میگن ما یه اعمال جوارح داریم یه اعمال جوانح. جوانح میشه همون درون قلب. این کار ایمان است. ایمان با قلب و جان و اندرون اندیشه ی انسان سر و کار دارد. اما عمل بعد از اینکه مطرح میکنه قرآن، این ایمان در واژه‌ای با عنوان عمل خودشو نشان میدهد و عمل دیگه مقوله‌ای نیست که با اندیشه انسان سر و کار داشته باشد. یک مثبت ایمان صرفاً عمل است، یعنی هیچ ادعای مدعی ایمان بدون این که مجموعه باورهای خودش رو در مقام عمل نشان دهد قابل پذیرش نیست، نه از سوی خدا نه از سوی خلق خدا. اگر کسی ادعای ایمان میکند و کفر چون منی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، بسم الله، باید این ایمان دیده بشه و مشاهده بشه. تا زمانی که ایمان شکل شهودی و بیرونی و عینی پیدا نکند، ادعای ایمان رو خداوند نمیپذیرد، اولیاء خدا نمیپذیرند. عزیزان، به همین خاطر میبینید که تمام ثواب و عقاب و تمام پاداشی که مطرح میشه در تعالیم الهی همه حول محور عمل است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، فمن یعمل مثقال ذره و من یعمل مثقال ذره. تمام صحبت عمله، یعنی بهشت و دوزخ و پاداش و ثواب و همه چیز حول محور عمل میچرخد و این بحث عمل است که مبرز اثبات کننده ایمان است. منتها این عمل با اندیشه سر و کار ندارد، با انگیزه سر و کار دارد. یعنی این که انسان مؤمن باشه، حالا بخواد این ایمانش رو عملی کنه، این به صرف علم نمیشه. یعنی این که انسان کهنه انبانی بود، پر استخوان، سینه هم پر علم باشه، آگاهی باشه، معرفت آماده باشد، اما به خودی خود این ایمان و معرفت تبدیل به عمل نمیشه، به فرایند عمل مبدل نمیشه. بلکه اون چه زیر بنای عمل است، انگیزه است. عزیزان، اراده و انگیزه. این اراده ماست که ایمان رو تبدیل به عمل می کند. این مکانیزم تبدیل ایمان به عمل اراده است، که خود اراده مبتنی بر انگیزه است، مبتنی بر شوق، یعنی پشتوانه عمل اشتیاق است، محبت است، عشق است، شور است. اینه که ابتداعاً ایمان، علم، معرفت اومده اون انگیزش رو در جان انسان ایجاد کرده، زمینه برای ایجاد انگیزش شده. حالا اگر این محبت اومد، حالا اگر این انگیزه در وجود انسان اومد، آدمی عمل میکند. ولا به صرف آگاهی نه. و تمام مشکلی که اینجا میبینیم در حوزه خودمون، در رفتارهای خودمون، در بررسی شخصیت خودمون، مسلمون ها، همین ماجرا اینه که ما در تبدیل ایمان اگر اومده باور هم مستحکم شد، اگر نشده که هیچ. اگر این سخن ثواب است، پس پل آن طرف آب است. بالاخره خواجه در فکر نقش ایوان است، خانه از پای بست و ایران است، هیچ. اما اگر ایمان اومده و میمیریم عمل نداریم، مشکل کار کجاست؟ مشکل کار درون انگیزه هست، اون اشتیاق نیومده، اون میل نیومده. بارها خدمت عزیزان عرض کردم در سوره مبارکه حجرات به تفصیل این بحث رو مطرح کردیم که اصل پذیرش دین مبتنی بر برهان، حجت، استدلال، اندیشه، عقلانیت است. اما استمرار دین، دوام دین، ایستادن پای دین مبتنی بر عشق، محبت، شور و انگیزه است. دقیقا مثل زندگی است عزیزم، که یه زندگی زناشویی رو که نگاه میکنید، اون زندگی موفقی که با عقلانیت آغاز شود اما در ادامه با عشق و محبت پیگیری شود. دقیقا ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این شور و محبت و این انگیزه درونی است که انسان رو پای عمل نگه می‌داره و انسان کوتاه نمیاد و کار خودش رو انجام میده. و خب ملاک عمل است. بگذارید در این شب مهم و تعیین کننده در طول زندگی ما، در طول سال ما، یه اشارت جدیتری رو به این جهت خدمت دوستان عزیز داشته باشم و نگذرم به سادگی از این سخن و از این کلام الهی که حاجت به اون داریم. ملعونون. بگذارید بریم در خانه زوات مقدسه محمد و آل محمد. وجود نازنین صادق آل رسول فرمود ملعونون، ملعونون، ملعون است. لعنت خدا بروست، لعنت به خدا بروست. دوبار امام تکرار کردن من قال الایمان قول بلا عمل. اون کسی که میگوید یا گمان میکند که ایمان صرفا گفتن ایمان است، اما عمل حقیقت ایمان نیست. کسی که این باور رو داره لعنت خدا بر او باد. ملعونون، ملعونون، من قال الایمان قول بلا عمل. لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر عمل و یرجد توبه به طول العمل. اولی با عین، دومی با الف همزه. از اون کسانی نباشید که آخرت رو طلب می کنند اما عمل ندارند. بدون عمل صرفا با یه باور، با یه دلخوشی است، با یه عرض به خدمتون شور درونی است، میگه آقا من تمام وجودم عشق به خدا، تمام وجود من عشق به اهل بیت اصلا، اما نگاه میکنی گر ز چشمه آیی پس چونی تو خشک، گر که ناف آهوی کو بوی مشک، گر که می آیی ز گلزار جنان دسته گل کو برای ارمغان. هیچ خبری نیست. فرمود لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر عمل و یرجد توبه. بعد این گونه انسان ها توبه رو هم عقب میندازن به خاطر آرزوهای درازشون. میگه باش به این نکته برسم بعد قول میدم دیگه برگردم، به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم، دیگه باز نمیشه تا انشالله سال آینده یا باز شب قدر آینده انشالله توبه کنیم و چنین و چنین. این جمله عجیب تکان دهنده است از وجود اون باره که امام هادی فرمودن الناس فی الدنیا بالاموال. مردم تو دنیا با موقعیت مالیشون، بالاخره از کلان و کلی جامعه بشری نگاه کنید، کشورهای توسعه یافته، پیشرفته، در حال توسعه، عقب مانده، غیره زمانی تقسیم بندی میشد آقا، کشورهای شمال، کشورهای جنوب، نمیدونم این تقسیم بندی های غیری بود، تمام اینا مبنا مساعد مالی بود. طبقات اجتماعی آقا از کدوم طبقه اجتماعی است، فلان طبقه اجتماعی، تمام اینا از عصر دیرین اثبات تاریخ بشری تا الان بگیرید این طبقه بندی ها بوده است. الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال. تمام معیار تقسیم انسان ها دنیا ماله، اما در جهان آخرت اعمال. که مال مرا به تجربه معلوم گشت، آخر حال کمال طالب گور است و بعد از آن اعمال. کمال طالب گور است و بعد از آن اعمال. خب این روایات خیلی روایات عجیبی است، من زیاد نوشتم اما وقت رو در نظر میگیرم که به عمده مطلب برسم. اما این جمله رو بگم خدمتون، خیلی جمله زیبایی است. یستدل امیر المؤمنین علا خیر کل امرئن و شرهی و طهارت اصلهی و خبثهی. میخواید ببینید که کسی واقعا چقدر وجودش خیره، چقدر وجودش شره، چه پاکیزگی درونی داره، چه خبث تینتی داره. میخواید اینها رو بدانید؟ امیرالمومنین فرمود به ما یظهر من افعاله. نگاه کنید ببینید چی تو افعالش میبینید. عمل کرد افراد را ملاک خوب بودن، بد بودن، خیر یا شر اونها میداند امیرالمؤمنین، و این گونه استدلال میکنه. و باز امام یه جمله ای دارن فوق العاده زیباست، یه تمثیلی خیلی شگفت انگیز. لا یعرف الرجل الا به عمله. هیچ انسانی شناخته نمیشه مگر به عملش. کما یعرف القریب من الشجر الا عند حضور ثمر. شما یه درختی میگید این چه درختی، آه من نمیدونم این از شکلش، قیافش، این شکوفش من نشناختم. میگن باشه میوهش بیاد بعد میفهمید. خب بعد این میوه میاد، فصل میوه میاد، میوه رو نگاه میکنید، میوه خاصیست، بعد میوه رو میشناسید، بعد طعم میکنید، میبینید آقا گز این خوشمزه است، این چطوره، بعد ارزش گذاری و درخت مشخص میشه این درخت چیست. فرمودن وجود انسان شناخته نمی شود مثل این درخت مگر به عمل. ثمره وجود ما، درخت وجود ما، اعمال ماست که تعیین می کند ماهیت، شخصیت و همه وجود ما را. خب این جمله رو بگم. یه جمله هم چون امشب بالاخره دلهامون میره در به خانه خداوند و توسل به اولیاء الهی و غیره، اینم توجه داشته باشید که اجازه بدید یه توضیح رو بگم، بعد این روایت آخری رو بخونم که جای خودش گفته باشه و دقیق‌تر به کار بیاید خدمت عزیزان. خب این نکته مشخص. ان الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات. اما گیر کردیم تو واژه سوم، ایمان، عمل از صالحات. خب وقتی که در قرآن نگاه می‌کنیم همیشه عمل را متصف به صفت صلاحیت میبینیم، همراه با قید صلاحیت میبینیم. الا من آمن و عمل صالحا، مگر آن کسی که ایمان بیاورد و عمل کند، عمل صالح. این قید صلاحیت رو میبینیم. خب به لحاظ لغوی غیره اینها بارها گفتیم روشن است. امشب من چیز دیگه میخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز، که خود صلاحیت نقطه مقابل چیست؟ صلاح ضد فساد است. تعرف الاشیاء بازداد دیگه، در کلام عرب این چنینه. فاسد چی عزیز من، جان برادر؟ یه چیز بی خاصیت، بی ثمر، یه چیز بی نتیجه، بی فایده میشه. نه تنها بی فایده بلکه گاه مضر. میگید آقا این غذا فاسد شده، این دارو فاسد شده، این نمیدونم چه شده، تاریخ مصرفش گذشته. فاسد یعنی چیز بدون فایده و غیر مؤثر. صالح یعنی چی؟ عمل صالح یعنی عمل کارا، عمل مؤثر. قرآن همیشه این قید رو میاره، یعنی صرفا بحث عمل به طور ماهیت مهمله مطلق نیست، یعنی بحث عملگرایی به خودی خود ماهیتا نیست، بلکه با این قید عمل عمل میشه، با قید صلاحیت. ایمان تبدیل میشه به عمل، اما به عمل صالح. حالا اینجا من میخوام خدمت دوستان یه نکاتی رو اینجا بگم، و خب بالاخره دانستیم که ما جز با اعمال من نمیتونیم عزیزان به سعادت برسیم. راهکار سعادت و نیکبختیمون، اگر میخوایم جزو اونهایی باشیم که ان الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات، باید اولا ایمانمون رو عملیاتی کنیم و عملی باشه. تا زمانی که ایمان به عمل محقق نشه دیگه بدونیم که متاسفانه باختیم، زندگی رو باختیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، در خسریم قطعا و مسلما، هیچ نجاتی در انتظار ما نخواهد بود. خب حالا این صلاحیتی که اومد، اجازه بدید این طور عرض کنم خدمت دوستان، در مورد عمل صالح در قرآن ما سه بحث داریم. به این شیوه شاید خدمت دوستان مطرح نکرده باشم، ما سه بحث در مورد عمل صالح داریم. یک، برخاستگاه عمل صالح، ریشه عمل صالح، سرمنشأ عمل صالح چیه؟ یعنی قرآن عمل صالح رو معرفی میکند به خاستگاه عمل صالح. دو، پایان و نتیجه عمل صالح چیست؟ یعنی این عمل صالحی که قرآن تعریف میکنه منتج به چه نتایج و دستاوردهایی میشه؟ سوم، کیفیت اجراء عمل صالح و تحقق عمل صالح چه ویژگی هایی داره و چیست؟ یعنی از سه زاویه میتونم بگم صدها آیه قرآن این سه نکته‌ای که عرض کردم رو معرفی میکنه. برگ سعادت، کلید باز کردن تمام وعده های الهی در جهان آخرت، عمل صالح. اما این عمل صالح یک، ابتداعا برخاستگاه اون چیست؟ دو، نتایج اون کدام؟ و سوم، شیوه تحقق عمل صالح چیست؟ من خیلی گزارشی و مختصر خدمت دوستان عزیز از وقت استفاده میکنم و این بحث کلیدی تعیین کننده حساس رو در این شب حساس زندگیمون از منظر قرآن کریم خدمت دوستان عزیز میگم، اما با یه مقدمه. گاهی اینو به دلیل بالاخره دیگه دل مشغولی، این که 27 سال در دانشگاه فردوسی بوده، گاهی این بحث رو در مباحث تخصصی سعی کردم به این شیوه خدمت دوستان در مباحث مدیریتی عرض کنم که شما حالا چه نگاه سازمانی، چه نگاه غیر سازمانی، چه در نگاه کلان مدیریتی، چه در سطح سازمان و به این شیوه که نگاه میکنیم، بالاخره شما یه منابعی دارید و یه اهدافی دارید. باید ما از این منابع استفاده کنیم برای رسیدن به این اهداف. اگر شب قدر است مناسب این حرفا هم نیست، اما ایرادی نداره. وقتی نگاه سیستماتیک میکنیم، سیستم رو چی تعریف میکنیم؟ میگیم سیستم یه منابعی است، یه اهدافی است، یه اجزایی است، یه روابط بین اجزا. تموم. حالا اینو شما میتونید تو خانواده پیاده کنید. خانواده رو تعریف کنید یه سیستم. نیاز نیست که حتما این بحث مباحث سازمانی باشه، مباحث فراتر از اون باشه. خب وقتی نگاه میکنید ما یه اهدافی داریم عزیزان، یه منابعی داریم. اگر شما از موجودی خودتون و منابع خودتون به بهترین شکل برای رسیدن و تحقق اهداف استفاده کنید، یعنی از منابع حد اکثر استفاده از منابع، دست یافتن به حد اکثر اهداف، نام این چیه در نگاه مدیریتی؟ این همونه که آقا میبینید حکمرانان میگن، سیاستمداران میگن، اقتصاددانها میگن، همه مطرح میکنن بهره‌وری، 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 پروداکتیویتی. پروداکتیویتی یعنی؟ خب حالا زیر مجموعه یعنی پروداکتیویتی با تجمیع دو عنوان محقق میشه. یک این که شما از منابعتون چطور استفاده کردید؟ آیا واقعاً به جا درست این منابع رو به کار گرفتید؟ یعنی توانستید کارایی داشته باشید؟ راندمانتون تعریف شد یا نه؟ دو این که چه مقدار از اهداف رو بهش رسیدید؟ اینجا دو تا واژه داریم. یه افیشنسی داریم، یه افکتنس داریم. یعنی کارایی، اثر بخشی، این دوتا رو با هم تجمیع میکنیم در مدیریت میشه چی؟ میشه بهره‌وری، میشه پروداکتیویتی. به زبان عرفی اگر بخوایم بگیم، یعنی این که شما کار خوب انجام بدید و کارتان را خوب انجام بدید. اگر کار خوب انجام دادید که تعریف شده بود دقیقا در مسیر وظیفه غیره، کارتون رو خوب انجام دادید، کارایی داشتید و کار را خوب انجام دادید، اثر بخشی دارید، بعد جمع این دو میشه همون بهره‌وری. بنده عرض میکنم خدمت عزیزان، بدون تحمیل، بدون جابجایی مفهومی، میشه گفت عمل صالح مجموعه این سه عنوانی است در قرآن که خداوند سبحان مطرح میکنه. عزیز من، جان برادر، عمل صالح عملی است که حد اکثر استفاده رو انسان مؤمن از داشته های الهی دارد و به تمام اهدافی که خداوند برای او در زندگی گذاشته است سعی میکنه تمام اهداف برنامه رو به تعبیر ما محقق کنه. وقتی کار را درست انجام میدهد و کار درست انجام میدهد، نام این میشه عمل ساده. مؤمن اینه. مؤمن کسی است که چنین عمل میکنه. التفات فرمودید؟ حالا برای اینکه این قسمش و این کیفیت رو اشاره کردم دقیقاً به جای خودش باشه، ابتداءً اجازه بدید اون بحث اول رو بگم. زیر بنای عمل صالح، یعنی خواستگاه‌های عمل صالح، کی عمل صالح محقق میشه در قرآن، این رو عنایت بفرمایید. ابتداءً عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، اول نتایج رو میگم و بعد هم اون کیفیت رو در یه جمله با یه دو تا پیام معصوم اشاره می‌کنم. تمام. یک، زیربنای عمل صالح به نام اینه که فقط یه آیه بهتون مستدل بگم ردشم دیگه. اینها میشه هر کدومش زمینه یه مقاله میشه، زمینه یه تألیفی میشه، اینها برای خودش، برای دوستانی که اهل این کارند. ببینید، یک، زیربنای عمل صالح در قرآن، یعنی عمل صالح کی میتونیم ما دارای آن باشیم و عامل صالح باشیم. یک، معرفت. بدون معرفت نه. ولو ترا، الله اکبر، ولو ترا، پیامبر اگر ببینی، اذل مجرمون، مجرمان را، که ناکس و رؤوسهم، در حالتی که سراشون به زیر انداخته شده، شرمسار، شرمنده از اینکه تمام زندگی رو در قمار زندگی باختن، ناکس و رؤوسهم عند ربهم، بعد سرشون رو بلند میکنن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا، خدایا ما رسیدیم الان به یه شناختی، الان دیدیم، شنیدیم، فهمیدیم، یه معرفتی که از فرجعنا نعمل صالحا. حالا دیگه ما الان آماده ایم بریم چیکار کنیم؟ عمل صالح کنیم. نعمل صالحا انا موقنون، دیگه به یه باور محکم رسید، ایمانه به یقین رسید و الان ما اهل عمل صالحیم. یعنی دقیقا قرآن برخاستگاه عمل صالح را چه میداند؟ معرفت. وقتی این معرفت مدارجش میاد بالا، خب دیگه طبعا مراتب عمل صالح هم افسوده میشه. دو، زیر ساخت دوم و خاستگاه دوم عمل صالح مفهوم عجیبی است که دیگه ما از این مفهوم در زندگی بالاتر نداریم عزیزان، و الا خداوند در قرآن این جایگاه رو نمیداد. نمیفرمود اولئک یؤتون اجرهم مرتین، کسانی که این رو دارن دو بار اجرشون میدیم، دو جا اجرشون میدیم، و اینها رو بگه بشر بشارت ها و اوج ها رو برای اینها مطرح کند خداوند سبحان. صبر، صبر، شکیبایی، استقامت، پایداری. خب الا الذین صبروا و عمل و صالحات اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. الا الذین صبروا، این صبر که میاد از دلش چی میاد؟ و عمل و صالحات، عمل صالح تولید میشه. دیگه بهترین جایی که همتون بلدید باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عمل و صالحات بعد و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی دقیقاً می‌بینیم قله رو مطرح می‌کنه ذات احدیت. سوم، حالا این معرفت بر اساس آیه شریفه و این صبر، اینا آیات متعدد داره. من یه آیه شو عرض می‌کنم خدمت دوستان. وقتی با هم جمع میشه دیگه این میشه ایمان فربه، یعنی زیر بنای عمل صالح. سومین نکته میشه ایمان. آیه که داریم می‌خونیم امشب، ان الله یدخل الذین آمنوا و عمل و صالحات. همیشه در قرآن پیش نیاز عمل صالح چی مطرح میشه؟ ایمان. سوره عصر رو خوندیم، الا الذین آمنوا و عمل و صالحات. عمل و کاری که شما میبینید مبتنی بر معرفت نیست، مبتنی بر استقامت و پایداری نیست، مبتنی بر ایمان نیست، نمیتونیم این رو به عنوان عمل صالح بپذیریم، توصیف کنیم، نمره بدیم و در انتظار نتایج اون باشیم. این شد چند؟ سه. چهارمین نکته رو من بسنده میکنم به همین چهارتا، چون امهاتش این هاست، مادرش این هاست، 6-7 نکته هست، من فقط چهارتاشو میخونم از این 7 که در نظرم بود. حالا خورتر وقتی نگاه میکنیم یه کارهاییست که اینها اگر باشه عمل صالح تولید میشه، اگر نباشه نمیشه جان برادر، نمیشه. عجیبه این نکته که عرض میکنم. یا ایها الرسل، ای پیامبران الهی، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. ای پیامبران ما، کلوا من الطیبات، پاکیزه بخورید، و عملوا صالحا، بعد تولیدش میشه عمل صالح. یعنی زیر بنای عمل صالح و خواستگاه عمل صالح رزق حلاله. اگر انسان از مسیر غیر حلال ارتزاق میکنه موفق به عمل صالح نخواهد شد. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. من 4 تا نکته رو به عنوان خواستگاه های عمل صالح خدمت عزیزان عرض کردم. اجازه بدید 4-5 تا از نتایجش هم بگم، بعد اون شیوه رو هم یه نکته اشاره کنم و تمام. از نتایج و یعنی دستاوردها و ثمرات عمل صالح رو در قرآن وقتی خدا مطرح میکنه، هم دنیوی میگه ذات احدیت، هم اخروی میگه. من دنیویش اول بگم، چیزی که در دنیا میاد. ببینید ما یه چیزهایی که دنبالش خیلی میگردیم. ما انسانها ممکنه ثروت، موقعیت، غیره برامون آسایش میاره، اما خدا میدانه برای اکثر صاحبان ثروت، ثروت آرامش نمیآورد، آسایش میآورد اما آرامش نمیر. این دیگه گواه شاهد صادق دراستین باشد. نیاز به اثبات خارجی نداره، نیاز به آمار دادن نداره، نیازی نیست بگیم آقا سال فلان 2000 و چند بیشترین آمار خودکشی در جهان مربوط به ثروتمندان ژاپنی بود. نیاز به آمار دادن نیست. اما این آرامشه به تعبیر قرآن بازتاب و خروجی عمل صالح است. من آمن بالله و عمل صالحاً فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 7-18 تا آیه قرآن این معنا رو میگه. کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، اینها تمام آرامشه میاد تو قلبشون، نه حزن نه خوف. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میدونید فرق بین خوف و حزن چیه دیگه؟ در تفسیر گفتیم دلنگرانی و دلواپسی از دیروز یا فردا. اگر از دیروزه حزن، اگر گذشته است ولمون نمیکنه، رهامون نمیکنه. این غم گذشته و حزن گذشته، اندوه گذشته، حزنه. دلنگرانی نسبت به فردا چی میشه، چه خواهد شد، چگونه میشه خوف. عمل صالح کاری میکنه که هم حزن میرود هم خوف میرود. فمن اتقا و اصله فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها که تقوا دارند و عمل صالح دارند، این خوف نیست براشون. 1-2 همین باز نکته‌ای که آقا در دنیا در به در امروز دنبالش داریم میگردیم و کمیاب کیمیای برای جامعه بشری، امنیت در تمام شقوق و شکل‌های اون. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. هرچند آیه پیرامون اون شخصیتی است که امشب دلهامون به محضر او میره و منتظریم که نگاه میکنه در کارنامه سال ما، گذشته ما را و پیش روی ما را، و توشیح میکنه تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. چی نازل میشن فرشته ها؟ کجا نازل میشن امشب فرشته های الهی؟ مگر غیر از آن است که بر قلب نازنین اعلی حضرت وجود، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، نازل میشن. خب این آیه 55 سوره مبارکه نور به واقع در مورد وجود نازنین است، ولی از تفسیر شده و در مباس، اما کلیت مفهوم آیه عامه. وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل الصالحات، وعده خداست به اونهایی که از شما ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادند. چه تا آنجا که وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. نتیجه این عمل صالح مبتنی بر ایمان امنیت افزایی است، یعنی از نتایج و اون چه که حاصل می شود از ساحت عمل صالح برای انسان، 1 آرامش، 2 امنیت، 3 عجیبه. امشب این 3 شب دست هامونو بلند میکنیم و در انتظار اون هستیم. بله این آیون بر فراز منبر میگن خدایا این دست هایی که به درگاه تو میآید خالی بر مگردان، و چنین و چنان در انتظار دعا و پذیرش دعا و غیره. دقت کنید آیه رو. و یستجیب الذین آمنوا و عمل و صالحات و یزیدهم من فضله. از برکات و نتایج عمل صالح استجابت دعا. خدا میپذیرد. ای خوشان سوخت جانی که چو لواز کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند. میبیند نتیجه دعاشو، میگه میشه. ان لله تبارک و تعالی عبادن، خدا بنده هایی داره. ازا ارادو اراد الله، اراده میکنن میشه. همینان، این کسانی هن که عملشون عمل صالح، اینا مستجاب و دعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیکین بود. اینا هند. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله. این 3. چهارمین چیزی که بالاخره خیلی هم دوستش می‌داریم و خیلی چیز عجیبی است، گفت که از محبت مرد زنده می‌کنند، از محبت شاه بنده می‌کنند، از محبت دردها شافی شود، از محبت دردها صافی شود. محبت، محبت. کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. این محبت و عشق، آقا محبت واقعی عزیز من نتیجه عمل صالح در قرآن. دیگه باز آیه رو با تمتون بلد باشید. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اونهایی که ایمان میارن و عمل صالح میکنن اصلا قهریه، نمیش اون شرقی چه کنم من عربی اون عجمی، اما این دل شیخ چون شیر است و دلها بیشش، اما این دل خانه محبتش میشه، دوستش میداری دستن، ارتباطی هم نداریم، دخلی هم با هم نداریم، اما دوستش دارید. این محبت در دلها جا میکند. از چیست؟ از نتایج و برکات عمل صالح. یکی دو تا دیگه بهتون بگم، حالا یکم معنوی ترش کنم. تقرب به خداوند. ما اصلا وقتی بررسی میکنیم عارفانه، دیگه عرفا دیگه بالاترین گام رو، آخرین هدف رو برای انسان، تقرب به ذات احدیت مطرح میکنیم که انسان به خداوند برسه. البته به صفات الهیست دیگه، ذات الهی که معنا نداره، که وجودش بشه آینه ای از اسماء و صفات خداوند و تجلیات الهی در جان او برتابد. این تقرب به خداست. ببینید عجیبه این آیه. و ما اموالکم ولا اولادکم، نه مالتون نه فرزندانتون. و ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم عندنا، نه مالتون نه فرزندتون عامل اصلیه که شما رو به ما نزدیک کنه. عامل تقرب به خداوند ثروت ما نیست، اقتصاد ما نیست، فرزندان ما و اهل ما نیست. و ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا، اون تقربکم عندنا زلفا، اون گاهی عرض میکنم بیا از عرفات میرید به طرف، عرض به خدمتون، منا و میرسید به جایی نوشته بدایت و مزدلفه، تمومش میکنید نوشته نهایت و مزدلفه. این کدوم سرزمینه؟ مشعر. به مشعر میگن مزدلفه چون از ماده زلف میاد، زلف یعنی نزدیکی، نزدیکترین جا به سرزمین حرمه که مناست، لذا بهش میگن مزدلفه. اسم درستش مزدلفه است و مشعر هم میگیم بهش. اموال شما و فرزندان شما نیست که شما رو به خدا نزدیک میکند، قریب میکند. الا من آمنه و عمل صالحا، اونی که شما رو به خدا نزدیک میکنه ایمان و عمل صالح است. مهمترین عامل قرب و تقرب به خداوند چیست؟ عمل صالح. این عمل صالح که انسان رو به خدا نزدیک میکند. و ششم دیگه چه بگوییم، دیگه این همان است که همه وجود و زندگی دنیا خلاصه با این تقربه دیگه به اینجا میرسه که دیگه بگوییم من عمل صالحن من ذکرن او انثا و هو مؤمن فلنحینه حیاتن طیبه. کسی که ایمان میاره و عمل صالح میکنه، خدا او رو زنده میکنه به یه حیات دیگه‌ای که دیگران مزه این حیات رو نچشیدن. نام این حیات چیست؟ حیات طیبه. دیگه یه زندگی است که همه چیز دنیا برای انسان لذت، همه چیز دنیا برای انسان حلاوت، لحظات زندگی برای انسان اوج، شکوفایی، تکامل و مفهوم حیات دیگه. اصلا مفهوم زندگی است دیگه، نه نفس کشیدن، نه زندمانی. زندگی کردن من مردن تدریجی بودان چه جان کند تنم، عمر حسابش کردن نیست. حیات طیبه، حیات طیبه دستاورد چیست؟ عمل صالح. من عمل صالحا من ذکرن او انثا فلنحینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه مال دنیاست ها، بالا آخرتش فلنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، جزای آخرتش باشه بعد بیا. این شد چند تا ششت، آخرین رو بگم بس است. و آخرین نتیجه عمل صالح اینه که داریم میخونیم امشب آیه‌ای که به بهانه این بحث رو مطرح کردیم و فراوان داریم، من جمله ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم. اونهایی که ایمان میارن و عمل صالح میکنن مال اینهاست، خاص اینهاست جنات النعیم. ما در دنیا نعیم نداریم، نعمت داریم. نعیم مال کجاست؟ مال جهان آخرت است. به موجودی جهان آخرت میگن نعیم، چون بی زوال است، بی پایان است، بی انتهاست، بی حد، بی حصر، نمانند دنیا که بالاخره شد غلامی که آب جو یارد، آب جو آمد و غلام ببرد. این زندگی دنیا این چنین است دیگه. آن عذرخواهی میکنم، اون یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود، کوزه بودش آب مینامد به دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. این اوضاع ما تو دنیاست. اما نعیم این نیست. نعیم اینه که همه چیز با هم جمع میشه، دائم میشه، سرمد میشه، لهم اجر غیر ممنون میشه، در قبال عمل صالح جهان آخرت این چنینی عطا میشود. این شد نه. خب ببینید، پس اشاره کردم من به چند تا از خاستگاه های عمل ساده، به 6 تا 7 تا از نتایج عمل ساده، تمام بر اساس یک به یک آیات شریفه قرآن که حدود 13-14 آیه رو خدمتتون گفت. آخرین بحثش هم بگم، محضر مبارکتون ببینیم به کجا میکشه سخن. کیفیت عمل صالح در قرآن مطرح میشه. یعنی عمل صالح، باز ببینید برگردیم به همون مباحث، عملی است که مبنای اون چیز کیفیت، بالاخره توتال کوالیتی منیجمنت TQM. عمل صالح یعنی عملی که استانداردهای کیفی رو احراز میکند، بر اساس معیارهای الهی انجام میشه، عمل کیفی است، نه عمل کمی. یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. این راز این نکته است که رسول خدا فرمود در حضور اصحاب، کدومتون 2 رکعت نمازی دارید که بگید 100% تو این 2 رکعت نماز 100% اون حضور قلب بوده است؟ اگر داشته باشید همین الان دخل الجنه، همین الان من بهتون ورودی بهش رو بدم، ویزاتون رو امضا کنم و تمام، بارتون رو ببندید برید. خب کسی دست بلند نکرد مگر یه نفر، اونم اون شخصیتی که به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. مگر اون شخصیتی که امشب در همون نماز، کاش آنتیق سهم من میشد، زخم فرق تو زخم من می شد، زیر آن تیغ شور می کردم، درس عشقت مرور می کردم. کاش من محو یا علی باشم، همه عمر با علی باشم، زنده ام زنده با ولای علی، هستیم باد خاک پای علی. مگر امام که دست بلند کردن فرمودن یا رسول الله، بله من می تونم ادعا کنم که چنین سرمایه ای رو دارم. خب این کیفیت عمل صالح، انجام اون عملی است که همراه با چیست؟ با کیفیته. و خب مهمترین عاملی که عمل انسان رو کیفی میکنه، دیگه کلید واژه‌اش همونی که ما در متون روایی و الان در آیه خدمتتون عرض کردم، اول سوره مبارکه، کلید واژه اون تقوا بود دیگه. یعنی واژه تقواست، اتقوا ربکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم و غیره. خود امیرالمومنین فهمن لا یقل مع التقوا عمل، هیچ کاری اگر رنگ تقوا بخوره، با چارچوب تقوا باشه، اینو دیگه نمیشه اصلا کم دون. این کمیت درش مطرح نیست، این رسیده به قله کیفیت. و کیفه یقل ما یتقبل، انما یتقبل الله من المتقین. قبول مال متقینه، یعنی عمل صالح عمل مقبوله. لزوما عمل صالح باید با چی باشه؟ با تقوا همراه باشه. یعنی کیفیتش رنگ و بوی تقوا دارد. عمل صالح، عمل کیفی. اجازه بدید این رو توضیح یه مقداری عرفی تری بگم براش که بحثمو در این قسمت تمام کنم. سمعت و ابا عبدالله، یک کتابی داریم تو مباحث اخلاقی، واقعا کتاب بی‌نظیره، ما قرن 4 محاسن برقی، این کتاب اسمش محاسنه، تمام خوبی ها رو این نویسنده، این دانشمند اومده، روایاتی که میگن حسن تو اینه، حسن اینه، همه این موارد رو جمع کرده تو این کتاب تا تونسته. اسم این کتاب شده محاسن، نمیدونم گمانم ترجمه داره، ترجمه پارسی، شاید این ترجمه پارسی شده باشه، چون کتاب در حدیه که باید قطعا ترجمه شده باشه این کتاب. سمعت ابا عبدالله، شنیدم که حضرت صادق علیه السلام فرمودند که اذا احسن المؤمن عمله، وقتی یه انسان مسلمان عملش رو کیفی میکنه، به نیکویی عملش رو متصف میکنه، یعنی عمل صالح میشه، ضاعف الله عمله به کل حسنت 700، خداوند هر عمل رو 700 بار رشد میده. میگید من جا ابل حسنه فله هو عشر امثالها، اگر کسی یه کار خوب میکنه خدا 10 برابرش میکنه، این که کفشه. نه، حضرت دارن سقفشو میگن، 700 برابر میکنند، 700 برابر میکنند. و ذالک قوله تبارک و تعالی، امام میگن آقا میخواین من سند بهتون بگم؟ قرآنی بهتون میگم. یضاعف لمن یشاء که خدا مطرح میکنه همینه در قرآن، یضاعف لمن یشاء. بعد فرمود حالا که این چنینه فاحسنوا اعمالکم، کارهاتون رو درست کنید، صلاح با صلاحیت کارتون رو انجام بدید. شما که اهل عملید این قید رو باید داشته باشید، فاحسنوا اعمالکم التي تعملونها، اعمالتون رو بیایید کنترل کیفی کنید و اینها رو با کیفیت، با صلاحیت و با حسن انجام بدید. التي تعملونها لثواب الله، تا منجر به ثواب الهی باشه. فقلت، بعد من به خودم جرأت دادم، به حضرت گفتم آقا منظورتو نفهمیدم، این که اعمالتون رو با حسن متصف کنید و مل احسان، این حسن، این صلاحیت که میفرمایید چیه؟ خوب دقت کنید، اینجا اون بعد کارآموزی مطلب اینجاست، و مل احسان. فقال، خیلی ساده، اذا صلیت فاحسن رکوعک و سجودک، وقتی نماز میخونی رکوعت سجودت. خب تمام نماز رو امام میگن، وقتی نماز میخونی بلار، خب بدان، خدای رحمت کند مرحوم سید بحرالعلوم رو، بارها این ابیات رو من خدمت دوستان تو مباحث سالهای قبل مفصلتر میخوندم، یه وقتهای حالی بود و حوصله بیشتری بود تو این مباحث ادبی بیشتر ورود میکردم، که بالاخره بدون که مقابل کی ایستادی داری میخوانی. آقا نماز روز نیمه ماه مبارک خدمت عزیزان اون از سیره امام مجتبی میخوندم، یا خود عزرات معصومین امیرالمومنین امام سجاد، وقتی میخواستن بایستن در پیشگاه خداوند نماز، این حضور رو حس میکردند، لذا بند بند بدن تکان میخورد گاه. در مقابل چیست؟ تمام هستی، بنده ضعیف ناتوان در قبال تمام جلال و شکوه و جمال الهی ایستاده است و این رخصت رو پیدا کرده است که محکم بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، فعل امری بگه، تقاضاشو با حضرت احدیت مطرح کنه. این چه موقعیتی که ذات احدیت. خب این مبتنیه بر اینی که بدونی وعلم ازا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو، چی میگی و با کی میگی، چی میگی و با کی داری در میان میگذاری. این که معراج المؤمن است، میخواد بکشه تو رو ببره بالا، میخواد به اوج و قله برساند. وقتی که نماز باشد، صلات باشد، لازمش اینه که صلاحیت تو این نمازت باشه. فرمودن اذا صلیت فاحسن، اینو درستش کن، رکوع. حالا چرا رکوع و سجود رو امام میفرمان؟ خب چون بالاخره میدونین قله دیگه، گاهی باز در مباحث نماز گفتیم وقتی میایستید، خب حالتی که انسان در پیشگاه حضرت احدیت ایستاده، در ارتش‌های دنیا حالت گوش به فرمان میشه، کسی بنشینه بعد بفرموده باشه؟ نباید ایستاده باشه دیگه. میایستیم، یعنی در پیشگاه خداوند میگیم تمام گوش به فرمانیم. بعد احساس میکنیم که خیلی حرف بزرگی زدیم، خم میشیم، عذرخواهی میکنیم، تا میخوریم، قامت تا میکنیم، میگذریم از ایستادگی راست قامتی خودمون، تا میکنیم، بازم احساس میکنیم من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی ای خاک در تاج سرم، خودمون رو به خاک میندازیم. میشه فنا، میشه به وجه کلباقی بعد فنا کل شای، میرسیم به قله فنا در سجود. اقرب ما یکون العبد الالله، جایی که انسان نزدیکترین حالت رو به خدا داره سجدهه، که از همه چیز گذشته، از خود هم گذر کرده است در سجده. امام میفهمن اینها رو درستش کن، یعنی مفهومش رو بفهم و درست اجرا کن اینها رو. به قول این دوستان چینگ کلاق، عرض به خدمتون فرمود فاحسن رکوعک و سجودک و اذا صمت، ازت خیلی کاربردی ملموس گفتن، و اذا صمت ماه رمضان، حالا خدا توفیقش داده انشاءالله بالاخره این 18 روز رو دهان رو بستیم، و اذا صمت فتوق کل ما فیه فساد صومک، وقتی که روزه میگیری کاملا مراقب باش. آقا اونچه که روزه را باطل میکند فقط این خوردن، نوشیدن، قبار، سرزیر آب کردن، معاشرت جنسی، فقط اینا که نیست. وقتی که اون دو تا خواهر اومدن پیش پیامبر گفتن آقا یا رسول الله الحمدلله ما چقدر موفقیم و فلان، این بنده خدا ولزالینشو میخوند عالی، بعد که نمازش تموم شد گفت آقا ما آفرین به این قرائت شما، گفت نمیدونی من روزه هم که هستم. این خواهر اومدن پیش پیامبر گفتن رسول الله ما روزه این فلان اینا، پیامبر فهمید شما روزه نیستید. گفتن آقا یا رسول الله ببخشید شما خلاف میگید، ما رو ما سحری خوردیم و تمام است. فرمودن به اذن الهی خداوند رخصت داد اون ملکوت آیه غیبت همونجا محقق بشه. فرمودن برگردانید. تکه های گوشت جویده متعفن از دهانشون بیرون اومد. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. دوست دارید گوشت مرده گندیده برادرتون رو مردارش رو بخورید؟ غیبت کنید. گفتن شما غیبت کردید، روزه ای ندارید که شما که افطار کردید. مگه صبحی اون موقع شما دوتا خواهر موضوع اون خارشوهر فلانی رو مطرح نمی کردید اینطور؟ چرا؟ تموم شد. حالا دیگه بگید بقیه مسائل را، بقیه کارها و این زبان و این جرم سبک و جرم سنگین و چه میکنیم بقیه کارهامون دیگه، ظلم هامون فلان، همه اینا مگه روزه میگذاره برای ما؟ نمیشه عمل صالح دیگه. فرمود و تلقی کل ما فیه فساد و سومک و ازا حججته. میری حج انشاءالله در آستانه این که دوستان دیگه کم کم چاووش ها داره صدا میاد، به قول قدیمی ها دیگه هر که دارد هوس خانه خداست. و ازا حججته و تلقی کل ما یحرم و فی حجه. انشالله میرسیم با آیات حج، یه چند جلسه دیگه، یه چهار پنج جلسه دیگه میرسیم، بعد میخونم براتون قصیده ناصر خسرو رو انشالله میخونم. حاجیان آمدند با تکریم، انشالله میخونم که چی تو حج چیشو عمل کرد. اصلا مبنای حج لا جدال ولا فسوق ولا رفث فی الحج. اصلا حج بالاخره انسان از چی میاد بیرون با این حج؟ یک حج برای تمام عمر کفایت میکند. کیوم ولد من امه، کاری میکنه مانند روزی که از مادر به دنیا اومدی، هیچی باقی نمونه بر پشتت و دوشت، هیچ بار سنگینی با این حج. اما خب این لازمش اینه که حج حج باشه، صالح باشه حجت، نه باری به هر جهت و عرض به خدمتون حج توریستی باشه مثلا و عمرته. و خلاصه قال علیه السلام، حضرت به من فرمودن، قال علیه السلام و کل عمل تعمله لله فلیکن نقیا من الدنس. اگر میخوای عمل صالح داشته باشی، عمل صالح یعنی هر کاری که انجام میدی پاکیزه انجام بده، کار خوب را خوب انجام بده، هم کارایی داشته باش هم اثر بخشی داش در کار، تا برسی به بهره‌وری درست، تا برسی به عمل صالح. فرقی نمی‌کنه آقا بنده امیرم، وزیرم، وکیلم، رئیسم، هر چی هستم، من کارگرم، به ناس که من اینجا رو رفت و رو کنم. چای گاهی میگم آقا بنده آبدارچی، این افتخار رو به من بدم من آبدارچی یک جمع مؤمنینی باشم، چای ریز اینها باشم. همینجا عمل صالح این کاره. بارها خدمت دوستان پیش اومده مصادیق رو من گفتم که دیدم فلان جا اومده یه کاری رو انجام بده، یه پزشکی اون چنان دقیق، اون چنان ظریف تمام جزئیات رو. بعد منو گفتم آقا با اشکم در اومده، گفتم آقای دکتر خدا میدونه من با تمام فهمی که خدا هرچی داده، هرچی از برکت کلامش، اگر 40 سال کار کردم در کلام خدا، شهادت میدم که شما مؤمن دارای عمل صالحی، این کار تبابت تو عمل صالح و این منجی توست. هر کی باشیم، در هر کجا باشیم، اگر من معلم سر کلاس میرم دانشگاه، اگر اختیار این جوانان این جامعه نور چشمی ها رو بالاخره در این شرایط و چارچوب به من دادن، عمل صالح من چیه سر کلاس درس؟ چی باید به این بچه ها بدم؟ چی باید به این جوانان این جامعه بدم؟ عمل صالح اینجاست. اون دانشجوی من که درس میخونه، که عمر یک استاد رو داره صرف میکنه به خودش، حرام میکنه این زمان کلاس و درس رو یا درست کار میکنه عمل ساده. اون مادر که مادری میکند، اون پدر که پدری میکند، هممون، اون کارخانه‌دارمون، اون صنعتگرمون، بازارمون، همه عمل صالح در تمام حوزه های زندگی است، نه صرفاً در عبادت و مسائل عبادی، در تمام معیشت، کل عمل. امام فرمودن هر کاری رو انجام میدی به عنوان وظیفه خودت، این کار تو چه باشد؟ خالی از دنس باشد. میشه عمل صالح. حالا اینجا دیگه بحثای دیگه هم بود دیگه نمیگم دیگه، فردا شب هم نمیگیم دیگه، تمامش میکنیم همینجا این بحث رو محضر و بارکتون. بله، خواستگاه های عمل صالح، نتایج عمل صالح، کیفیت اجرای عمل صالح، یه موانعی هم قرآن مطرح میکنه که مهمترین مانع تحقق عمل صالح دو چیز عزیزان که نمیگذاره بدون تردید، یکیش حب به دنیاست، مشغول شدن به دنیاست، شغلتنا اموالنا و اهلوناست، دیگه مشغول شدن به این که ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. اینه که دیگه انسان همین میشه که عرضم من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم، میشه دیگه این پایان فهمیش که همه چیز زندگی رو فقط پول، دنیا، لذات، شهوات، اقتصاد و همینا بدانیم. این دیگه مهمترین عاملی است که از دلش عمل صالح در نمیاد، عامل توقف. و به لحاظ اخلاقی پناه به خدا میبریم، تکبر، 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 عامل توقف، توقف، توهم، و نتیجان می شود که درب عمل صالح در پیشگاه خدا و خلق بسته می شود. تمام. فرمود ان الله گروه پنجم، ان الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار. توصیف این باقی موند، این جنات تجری من تحت الانهار، دو انشاءالله فردا شب توضیحشو میگم چرا خدا اینو میگه. حالا تو همین مقدار کوتاه دو سه دقیقهشو بگم که بالاخره تو ذهن بعضی از دوستان میمونه باشن نباشن در بحث. برای ببینید این بله با جامعه مخاطبی که نه باغ دیده، نه بستان دیده، نه نهر آب دیده، خیلی جذابه براشون، اما این نیست. امروز اگر بنا باشه خداوند یه جذابیت هایی رو برای ما بگه تو دنیای امروز، آیا پیش بینی ها این است که سال 2040 به بعد بزرگترین بحران و جنگ در روی زمین جنگ چیه؟ جنگ آب. الان شواهدش، نشانه ها شروع شده دیگه، جنگ آبه. چیزی که در تمام این زندگی دنیا و غبارآلود مادی ما و ماشینی ما دلهای ما رو آرامش میده، لذت به ما میده، چی عزیزان؟ طبیعت زنده، طبیعت زیبا، سرسبز. خداوند وقتی میخواد کف آرامش بهشت را و بازتاب اعمال انسانها رو بگه، از اینجا شروع میکنه. جنات بوستانهایی که تجری من تحت الانهار، نه چاهای عمیقی که بعد موجب عرض به خدمتون فرو رفت زمین و نشست زمین، نه نه، آبهای روان، بهترین آبها به لحاظ تصفیه فیزیکی، نه شیمیایی. کدوم آبهاست؟ آبهای روانه. بهترین، لذت بخشترین، خوشمنظرترین آبهایی که از این چاه میاد که منظره ای نداره برای من، اما بنشین بر لب جوب، وقتی نگاه میکنی، گذر عمر میبینی، لذت تو آب روان میبینی. تجری من تحت الانهار، بوستان است، آب است، اینهاست. حالا دیگه وقتی به اوجش میرسه، به سقفش میرسه، اینا دیگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، داره حضرت حق میگه و لا، حقیقت بهشت آن میشود که فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ انسانی، حتی پیامبرش، نمیداند که خدا برای او در آن عالم چه نهان کرده است. یعنی حقیقت بهشت یا دوزخ را هیچ کس نمیداند و با ادبیات قرآن قابل انتقال نیست حقیقت آن. اینها یه تصویره، اینها یه تشبیهاتی است با دنیا که ما یه قدی متوجه بشیم، جذاب باشه برامون. و لا سلامون قولا من رب رحیم، اینه که صبحگاهان و شامگاهان، صبح و شامی که اونجا نداره، سلام خدا بر قلب انسان وارد میشه، بر وجود انسان میرسد. اینا دیگه چیزهایی نیست مگر اینکه انسان برود و ادراک آن کنه. پروردگارا به آبروی قرآن توفیق ایمان و عمل صالح رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. به حق این شب عظیم، به حق این شب عظیم، دست ما از آموزه های قرآن کوتاه مگردان. پروردگارا توفیق شایسته زیستن و عمل صالح رو به هممون کرامت و عنایت بفرما. صلواتی نعت بفرمایید. خب امشب شب حزن انگیزه. ضربت خوردن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام در این اولین شب از لیالی سگانه قدر. طبق معمول من کوتاه دلها رو روانه می کنم با هم بریم به کوچه های کوفه و یه سری به محله بنی هاشم بزنیم و یه سری به خانه امیر المؤمنین بزنیم ببینیم امشب چه خبر بوده. شب 19 در خانه علی، شب 19. فرمود همه دخترم، بگو همه بچه ها بیان. همه رو جمع کردن سر شب امام، فرمودن فی هاز شهر تفقدوننی، تو این ماه منو از دست میدید. گفتن بابا چطور؟ فرموده نی رأی تو فی هازه لیل رؤیان حالت نی، من در این شب رؤیایی رو دیدم. و ارید و انا قصه ها علیکم، میخوام براتون بگم. و قالو ماهی، قال نی رأی تو اصا رسول الله، من در همین سر شب که یک استراحتی کردم رسول خدا رو دیدم. فی منامی و هوا یقول لی یا ابوالحسن انک قادم الینا عن قریب، به من گفت ابوالحسن علی جان به زودی میهمان ما خواهی بود. و انک عندنا فی العشر الاخر من شهر رمضان، دهه پایانی رمضان رو با ما طی میکنی. فهلم الینا فما عندنا خیر لک و ابقا، بیا پیش ما علی و آنچه در نزد خدا برای توست بهتر و شایسته تر و باقی برای تو. فلما سمعوا کلامه، میبینم بعضی از دوستان یه تأثیر روحی روانی دارید، عاطفی دارید. ببینید این با فرزندان علی چه کرد. تا که امام فرمود زجو بالبکا، همشون زجه زدن و ناله زدن فرزندان علی به نهیب با صدای بلند. و عبدالعویل فاقسم علیهم بالسکوت، فرمودن فرزندان من ساکت باشین میخوام بایتون چیزی بگم. ثم اقبل یوسیهم و یامرهم بالخیر، شروع کردن وصایای خودشون رو و دعوتهای به خیر خودشون رو و دیگه توصیه هایی که میدانید. و ینهاهم عن الشر، ام کلثوم میگن لم یزن تلک اللیله، اما دیدم پدر حالشون مثل هیچ شبی نیست، قائما و قاعدا و راکعا و ساجدا. دیدم گاهی پدری ایستاده است، گاهی مینشینه، گاهی در رکوع، گاهی در سجده است و هی میره بیرون از زیر آسمان، با آسمان نگاه میکنه، بر میگرده، یقلب و طرفه فی السما و ینظر فی الکواکب، ستارگان رو نگاه میکنه، افق رو نگاه میکنه و زیر لب زمزمه میکنه والله ما کذبت ولا کذبت، به خدا قسم نه دروغ میگم نه دروغ شنیدم، این وعده الهی است. ان هل لیله التي وعدت بها، این شبیه که به اون وعده داده شدم. ثم يعود الى المصلى، گاهی دیدم زیر لب داره زمزمه میکنه اللهم بارك لي في الموت، خدایا مرگ را برای علی مبارک کرد. و زیر لب مکرر میگفت انا لله و انا الیه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و یصلی علی النبی صلوات فراوان و یستغفر الله کثیرا، استغفار میکرد فراوان تا دیدم دیگه زمانی شد که پدر میخوان به ساعت معمول به مسجد برن. اومدن دیگه شنیدید اون مرغابی های داخل صحن خونه هیچ وقت نمیوزن دور پای امیرالمومنین رو بگیرن ناله کنن، هر سحری خوابیده بودن، اما اون شب اونها هم نخوابیده بودن. امام فرمودن دخترم اینا رو یا بهشون درست برس یا آزادشون کن. حقوق این حیوانات رو همون شب متذکر شدند و آمدند و بالاخره شال کمر رو بستند و درب و به تعبیر مرحوم شهریار شال شهواو شد و دامن به گرو زینبش دست به دامن که مرو و این حلقه درگیر کرد، شال کمر امام باز شد، امام سر رو به آسمان بلند کردن، گریستن، بستن، اشتد حیازیم کل الموت فا ان الموت لاکبی کا فلا تجز ان الموت و ان هل بوادی کا، علی کمر رو ببند آماده باش برای لقاء خدا. وارد مسجد شد، دخل المسجد و القنادیل قد خمد از اوها، این قندیل ها رو روشن نکرده بودن، خود امام اون شب روشن کرد. و صلا فی المسجد، یه نماز تحییتی خوند و دیدن که وقت اذان است، مؤذن نیست، خودشون ثم علی المعذنه، رفت بالای معذنه امیر وضع سبابته فی اذنه، دستا رو تو گوشش گذاشت، تنه نه صداشو صاف کرد، ثم اذنه الله اکبر، الله اکبر. صدای تکبیر و اذان او تمام خانه های کوفه رو فرا گرفت، پایین اومد. عادتش این بود که کسانی که در مسجد، مسجد خوابهایی که در مسجد بودن رو بیدار میکرد، یک یک همه رو بیدار کرد تا رسید به ابن ملجم، پادشاهی که ز شوق دیدار میکند قاتل خود را بیدار. یا ابوالحسن، یا امیرالمومنین، کاش بیدار نمیکرد. صداش زدن، توصیهش کردن، گفتن این مدل بخواب، اون مدل بخواب، عجیبه، طولانیست مطلب. و دیگه امام همه رو بیدار کردن، اومدن تو محراب خودشون ایستادن، عدل انها الى محرابه و قاقا من یسدی، داره امام نافله نماز صبح رو میخونه، دو رکعت نافله نماز صبح رو میخونه. کان یطیل الرکوع و سجود فی الصلاه، عادتشون این بودن که سجده ها و رکوع هاشون رو طولانی میکردن حضرت، و به همین شیوه ادامه دادند. فلما احس به نهض الملعون، وقتی که وجود و مبارکشون دیگه سر رو به سجده بردن، نشستن، سجده اول رو انجام دادن، در رکعت اول سر رو بلند کردن برای سجده دوم، نهض الملعون مسرعا و اقبل یمشی حتی وقف بعضا الاستوانه التي كان الامام يصلي عليها، پشت اون ستونی که محاذی با محراب بود خودشو پنهان کرده بود. فامهل و حتی صلى الركعه الاولى و ركع و سجد السجده الاولى منها و رفع راسه، تا امام سر رو بلند کردن. فعند ذلك اخذ السيف، شمشیر رو کشید به حزه او، ثم ضربه على رأسه المكرم الشریف، زد ضربه رو بر فرق امام. فوقعت ضربه على ضربت التي ضربه عمرو بن عبدود، خورد به همون جایی که در جنگ خندق عمرو بن عبدود زده بود. ثم اخذت الضربه الى مفرق رأسه الى موضع سجود، اومد پایین شکافت تا خود پیشانی امام. فلما حس الامام به ضرب، تا که ضربه رو حس کردن امام، لم یتوعه، هیچ آهی نکرد، آهی نگفت امیر المؤمنین، صبر و احتسب، با تمام اون وجود و صبوری، اما وقع علا وجه، نتونست تحمل کنه، به صورت تو محراب افتاد و یه مرتبه زمزمه کرد بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله، دیدن علی دعای قربانی و فرمود فست و رب الکعبه صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین.